خب من هم سلام نرسی کنم خدمت شما عزیزان، خیلی مهم بودم و عزیزان در این خوب داشتم فکر میکردم اونجا که یک لحظه با من بکنم اونجا اون عزیزانی که برای اون دیشنری در کشفه افریقایی در مصروح ها در جاهایی که هنوز با من امکانات نیست دارم خدمت میکنم و واقعا با تمام دل و جان اونجا حضور دارن و مدام خدمت میکنن و خوبه که این عزیزان رو واقعا توی دعاهامون به یاد بیاریم. من روز یه روز اینکه هوا گرمه واقعا تلافی واقعا برای این عزیزان در باش توی دعاهات به یاد بیاریمشون و برشون طلب برتر کنیم، چون واقعا سخت شده توی شرایط سخت کار کردن و خیلی واقعا میخواد تو محبت خدا رو درک کرده باشیم. خب اجازه بدید یک دعا بکنیم و بعد پیغام امروز رو شروع کنیم. ای خداوند عزیز، پدر جان، از تو سپاسگزاریم برای این وقت، برای این زمان. از تو متشکریم برای این کلیسا رو کنیم، برای این ساخته، برای این قدر اعضای این کلیسا که تو همه رو کنار هم قرار کردیم در زمان معین تا به دوست در اینجا جمع بشیم و همان تو رو سفارش و پرستش کنیم، شکرگزاری ها این رو بزرگ تو بیاریم، جواها نیاز ها می رو بزرگ تو بیاریم و همچنین از توان به تو بشنم بودم الان اینجا بخش. پس من دعا می کنم که به من به نام عیسی مسیح که امروز ای روح القدس تو ما رو آزاد کنیم از ترس ها، هم از این که توان تو رو بشنوی میکنم که از ترس ها میگذاشیم، ترس هایی که اجازه نمیده توان تو به گوش ما برسه، ما رو آزاد کنیم روح القدس از ترس هایی که اجازه میده توان تو در ما در زندگی ما بارور بشه و این خداوند میخوام که تو برکت بدی همچنان زبان رو بدی آنچه که میگویم حقیقت این توان تو باشه نه فکر بزنی. به نام عیسی مسیح آمین. خب داشتم امروز وقتی رسیدم اینجا دیدم که این اعضای عزیز بند ورشیپمون آماده هستن، بچه های ساندس آماده هستن، دارن کار میکنن، ازشون یه وقت هم گرفتیم این جلو کلیش رو بلو بود بلاسه. داشتم تلاش میکردم از آمد ها قبل که این لحظه فرمان بشه. معمولا زمانی که مردم وارد کلیسا میشن کارها انجام شده است و همه چی آماده است، تر و تمیز، همه چی شیک و پیک و همه استادن و رتب و شما یک ورشیپ خوب رو خواهید داشت، یک جایزه رو باید میچنید و تموم میشه میده و هیچ وقت نمیدونید پشت صحنه از ساعتها قبل از این جای هم دارن تلاش میکنن. حتی اون رو برم عقبتر با خودم فکر کردم که چقدر قبلتر از روزها قبل، هفته ها قبل خیلی از کسانی توی کلیسا هستن، خادمین هستن که دارن تلاش میکنن، هم فکری میکنن، تمرین میکنن. حتی میخوام برم قبلتر، ماها قبل، حداقل 6 ماه یک سال قبل گروهی میشینن دعا میکنن، برنامه‌ریزی میکنن، خلاصه تا امروز این لحظه و صحبت هم اینه که پشت صحنه چقدر دست در کار هست، چقدر داره تلاش انجام میشه، چقدر داره برنامه‌ریزی میشه تا یک سرویس شنبه اتفاق بیفته. همینطور اگر توی یک صحنه تئاتر رو شما تصور کنید، اون چیزی که ما میبینیم فقط صحنه جلوی تئاتره، یکی دو نفر که دارن بازی میکنن، دکوریشنی که ما میبینیم، اما پشت صحنه اتفاقهای خیلی زیادی داره. همونطور که اینجا یکی داره سازشو میکنه، یکی سیما رو داره بسته میکنه، یکی از اون بر میده میاد که صدا کمه، اون یکی میگه نه صدا زیاد شد، خلاصه صداها رو چک میکنن، کلی اتفاق برای انجام میشه. توی یک فیلم ما وقتی یک فیلم رو نگاه میکنیم معمولا یکی از عناصر فیلم که خیلی روی ما تاثیر میذاره، یک سکانس فیلم رو خیلی برای ما برجسته میکنه و تاثیرگذار میکنه، یا کلا در موفقیت کلی اون فیلم خیلی خیلی تاثیرگذاره. تاثیرگذاره چیه؟ موسیقی تا اون شما توی فیلم ها اون موسیسیان اون کسی که ساز میزنه رو بگید سلامن ما اون شخص رو نمیدیم ولی اثر کارش رو توی فیلم ببینیم اثر کارش رو توی موفقیت توی موفقیت توی سیکانس به نظر من که این امروز خیلی به پیمان امروز رفت ما همین تصویر رو همین روند رو به وضوح توی کتاب مقدس در خروج مخصوصا باب‌های اول جایی که ما یک صحنه سر غمگین بدون هیچ صدایی رو در زمانی که قوم بنی اسرائیل در بردگی و ظلم و ستم دارن سپری هیچ صدایی از خدا نمیاد هیچ تصویری از امید و از نور و زیبایی ما نمیدیم همش بردگی ظلم ستم و این تصویر جلوی اون صحنه‌ای که ما می‌بینیم این تصویری که ما می‌بینیم تصویری که قوم بنی اسرائیل اما پشت صحنه چه پشت صحنه همین تصویر در کتاب خروج خداوند کارگردان این نمایش دستش پیدا کرده و داره آماده می‌کنه کی رو منجی داره رهبری رو آماده که در زمان معین اون رو وارد صحنه می‌کنه و کل اون صحنه رو تغییر اون صحنه که در سرما و سکوت و تاریکی و بی‌صدایی هست در ظلمت هست اون رو تغییرش می‌کنه پس خدا در حال دیگه یک کسی رو آماده می‌کنه که بیاد نقشی رو ایفا کنه و اون صحنه رو به صحنه خیلی شکل مریضی کرد پس ما امروز می‌خوام به پشت صحنه بگیم خواهد این پشت صحنه کتاب خروج باب دو اونجا رو نگاه کنیم و ببینیم در پشت صحنه چه اتفاقاتی میفته چون در ماه یک در دو هفته گذشته در مورد صحنه که ما داریم ببینیم خیلی صحبت کردیم که چطوره چقدر فشار و ظلمت و ظلم و ستم داره روا میشه به قوم بنی اسرائیل اما امروز میخوام پشت صحنه رو ببینیم میخوام ببینیم که خدا داره چطور موسا رو برای این نقش بزرگش واسه نقشی که قرار ایفا کنه به عنوان رهبر داره آمادهش میخوایم اونجا رو ببینیم پس اجازه بدید با هم خروج باب دو آیه 11 تا 25 رو ابتدا بخونیم اوکی، خروج باب دو آیه 11 تا 25 قرار موسا چون موسا بزرگ شد روزی به دیدگاه برادران خویش رفت و بر کار طاقت فرسای ایشان نظر کرد آنجا مرد مصری را دید که یکی از برادران ابرانی او را میزد نگاهی به این سو آن سو افکند و چون کسی را ندید مرد مصری را کشت و او را زیر شنها پنهان کرد روز بعد باز بیرون رفت و دو ابرانی را دید که با هم نزاع میکنند از آن که مقصر بود پرسید چرا برادر خود را میزنی آن مرد گفت چه کسی تو را بر محاکم کرد چه کسی تو را بر محاکم بدا برداده آیا میخواهی مرا نیز بکشی همان گونه که آن مصری را کشتی موسی ترسید و با خود اندیشید بیگمان کار من برملا شده است چون ماجرا به گوش فرعون رسید فرعون شد که موسی را بکشد ولی موسی از نزد فرعون گریخت و به سرزمین مدیان نبوده کنار چاهی نشست و اما کاهن مدیان را هفت دختر بود آن دختران آمدند از چاه آب برکشند و آبشورها را از آب پر کرده گله پدر را سیراب کرد اما چوپانی چند آمدند و دختران را از آنجا راندند موسی برخاست و ایشان را رهانیده به گله آنها آب چون دختران به خانه بازگشتند پدرشان رعوعی از آنها پرسید چگونه امروز به این زودی بازگشتید دختران پاسخ دادند مردی مصری ما را از دست چوپانان رهانید او حتی برای ما آب برکشید و گله را نیز آب داد پدر از دخترانش پرسید او کجاست چرا آن مرد را ترک کنید دعوتش کنید تا چیزی بخورد موسی راضی شد و نزد آن مرد آمد و او دخترش سفوره را به موسی داد سفوره برای موسی پسری بزاد و موسی او را جرشون نام نهاد زیرا گفت در سرزمین بیگانه غریبم پس پس از آن پس از روزهای بسیار پادشاه مصر مرد. بنی اسرائیل زیر بندگی ناله سرداده فرمان رو برآوردن و فریاد التماس ایشان به سبب بندگی به درگاه خدا رسید. خدا ناله ایشان را شنید و خدا اهل خود را با ابراهیم، اسحاق و یعقوب به یاد آورد و خدا بر بنی اسرائیل نظر کرد و خدا دانست. میخواییم در این مورد صحبت کنیم. این میخواییم بریم پشت صحنه این تصویر و ببینیم چه اتفاقی داره. همون آیه 11 اولش میگه چون موسی بزرگ شد. خب بر طبق اعمال رسولان 7:23 این اسلاید رو میبریم جلو لطفا. اصلا آیات اومد به اسکرین؟ خب بر طبق اعمال رسولان 7:23 موسی 40 سال توی دربار فرعون زندگی کرد، توی دربار فرعون رشد پیدا کرد. وقتی که 40 سال شد این اتفاقات افتاد که دستور بود. خب توی این 40 سال او از بهترین امکانات رفاهی مثل بهترین خوراک، بهترین پوشاک، بهترین مسکن دوران خودش برخوردار بود. موسی از بهترین فنون نظامی برخوردار بود. اونها رو یاد گرفت چون در دربار مصر به عنوان یک شاهزاده مصری داشت زندگی میکرد. او همچنین از بهترین تحصیلات دوران خودش برخوردار بود. چرا؟ چون اون زمان امپراتوری مصر یکی از بزرگترین امپراتوری‌های اون دوران بود و موسی پس در چنین شرایطی داشت زندگی میکرد. اما ادامه همین آیه میخونیم چون موسی بزرگ شد، روزی به دیدار برادران پیش رفت و بر پای طاقت فرسای ایشان نظر افکند. با این که موسی از چنین شرایطی برخوردار بود، اما این شرایط، این موقعیت ها، این مسائلی که برای هر کسی امتیاز حساب میشه، اینها رو غنیمت میشه. او بیرون رفت، اونها رو کنار گذاشت و اومد و در بین ابراهیمیان، در بین همون برده ها، برده هایی که داشتن بردگی مصری ها رو دیدن گشت و به کار برادرانش، به کار قومش رسیده بودن. اومد و ببینه اونها این درد و رنجی که میکشن چطوریه. اومد و خودش رفت بین اونها تا ببینه اونها چه ظلم و ستم داره بهشون میکشه. این وقتی که من این باب رو خوندم خیلی به نظر من برای من جالب اومد، به این علت که ما همین تصویر رو میتونیم در عیسی مسیح، در کار عیسی مسیح ببینیم. عیسی مسیح که همه ما امروز به نام او میکشند شد و نجات ما از عیسی مسیح. عیسی مسیح هم فیلیپیان 2 میگه آن جلال و شکوه و قوت و قدرت آسمانی بود. او خدا بود. آمین. تمام اونها رو که نام نگیدام این که خوابتون نبرد بگرم. اینها رو همه رو کنار گذاشت. عیسی مسیح هم غنیمت نشمرد این که با پدر برابر بود، که خود خدا بود. اونها رو کنار گذاشت، جسد پوشید به میان ما، اومد کنار ما، اومد کنار ما. برای چی؟ به خاطر اینکه به روی صلیب گناهان من شما رو به روی دوش خودش بده و به روی صلیب بدیه گناهان ما رو بده تا من شما آزاد بشیم از زیر اون فشار و ستم و از زیر اون ظلمت و تاریکی گناه. پس خیلی اینجا یک شباهت خیلی زیادی بود. نه عیسی مسیح مجبور بود، نه موسی. هیچ کس اونها رو اجبار نکرد که این مزایا رو بذارید کنار و بریم دیونه بود. چیزی که بود اونها دل داشتن برای عبادت. چیزی که بود اونها دل داشتن برای کار خدا. پس همه اونها رو کنار گذاشتن و آمدن در دیونه بود. توجه کردید که از 2 هفته پیش که این خروج رو کتاب خروج رو داریم بررسی کنیم، من هی تکرار میکنم الان با این مثالی که زدم اینو توجه کردیم که خداوند داره از طریق موسی و کاری که در زندگی موسی میکنه و کاری که در زندگی قوم بنی اسرائیل میکنه ما رو آماده میکنه برای اینکه یک منجی بزرگتر، یک رهننده بزرگتر، پس بزرگتر از موسی قرار بده و اون عیسی مسیح که ما امروز چشیدیم خواهد شد. آمین. خب همینطور که از موسی مثال زدم، از مسیح، کاری که مسیح انجام داده بودن، امروز برای ما یک چالش بزرگ است. امروز برای من و شما، نه فقط برای جوانان و جوانان، برای ما بزرگسالان هم این یک چالش بزرگیه که آیا از اون هویت خودمون به عنوان یک مسیحی شرمساری بعضی وقتا توی بعضی شرایط یا نه ما هم مثل موسی که توی پست‌ترین توی پایین‌ترین لول جامعه رفت و هویت خودش رو اینجا شناخت، ما هم میایم و سرمون رو بالا میگیریم توی محل کارمون، توی جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم، توی محل تحصیلمون، بین خانواده ما هم سرمون رو بالا میگیریم ما مسیحی هستیم. بله من همونی هم که تو فکر میکنی ساده رو من همونی که تو احمق میکنیش من هویتم رو همون جا من یک مسیحی هستم یا نه یا شمسار میشی بعضی من یا بعضی وقتا از کنارش رد میشی. امروز خیلی جالب بود یه جایی دیدم این پیغام رو آماده کرده بودم خدا خودم من رو گذاشته میشه یه جایی دیدم و کشور استرالیا کشوریه که حتی خیلی جامعه مسیحی شاید خیلی بزرگی نداره، یعنی به عنوان یک کشور کاملا مسیحی شناخته نمیشه. توی یک مغازه بودم و گفتش که عجله داری؟ گفتم آره. گفتش جایی میخواهی بری؟ گفتم آره. و گفتش که مهمونی چیزی داری؟ یه لحظه بودم گفتم من دارم هم پیغام رو بودم و گفتم نه آره هم گفتم آره هم برم اونجا گفت من کلیسا تو شنبه هست؟ گفتم به معمولا یک شنبه هست گفتم نه ما کلیسا تو شنبه هست گفت ها روزم هوا گرمه خیلی سخته گفتم اتفاقا من خودم کسی هم باید اونجا سخن رو کنم صحبت کنم پیغام رو طرف خیلی برش هایی شدید و اصلا دیده مالش هم عوض شد جنسه رو داده بکنم میخوام بگم که بعضی وقتا توی جامعه هایی که هستیم اگر حتی هویت خودمون رو به عنوان یک مسیحی میخوایم اعلام کنیم میخوایم واقعا بهش ایمان داشته باشه باید بها پرداخت مثل موسی که بهاش خدا بهاش این بود که سالیان سال نزدیک به 40 سال تمام اون مزایایی رو که داشت در قصر فرعون همه کنار گذاشت و تبدیلش رو به یک چوپان در میآورد بهای این کار موسی اما خدا از اون چه استفاده هایی میکنه خدا من در همون بیابان در همون تاریکی ها چطور رو داره آماده میکنه روز در موردش صحبت میکنه خب نتیجه رفتن موسی به میون قومش مرد مصری حالا اون مصری یه سرکارگری بودش به احتمال خیلی قوی که داشت ظلم و ستم این رو نسبت به اون عبرانی اعمال میکرد میدونید که عبرانی ها بنده بودن زیر دست مصری ها و به احتمال خیلی قوی اون رو داشت میزد به عنوان یک سرکارگر حالا بنا به هر دلایلی و موسی این صحنه رو میبینه موسی وقتی این صحنه رو میبینه دلش به درد میاد از این ظلم و ستم و نسبت بهش بی تقابل نیست میسته و یه الان میگه که دوربرش رو نگاه کرد چون کسی را ندید آن مصری را خوش شد حالا اینکه واقعاً موسی اول اینکه به دوربرش نگاه کرد منتظر این بود که یکی دیگر کمک اون عبرانی کنه و چون ندید خودش وارد عمل شد یا اینکه نداش نگاه میکرد که کسی کارش نبینه رو ما نمیدید همچنین نمیدونیم که موسی با من به قصد پشت رفت شد و رفت مصری رو بکشه یا رفت این قائله رو قطع بده رفت که اینجا صلح ایجاد کنه ولی نتیجهش مرگ اون مصری شد به هر طریق مسئله این بود یک انسان کشته شد شاید انگیزه موسی برای این کار درست بود اینکه اون انگیزش این بود که جلوی صلح و ستم بی تفاوت نباشه سرش رو نندازه کنه، چشمش رو نبنده کنه، بگه به من مردی نیزدش ما هم ممکنه خیلی وقت که این شرایط رو پس نسبت به این ظلم و ستم بی تفاوت نبنده اما عملش مسلماً مورد تعریف نیست این که سریع عکس العمل نشون داد، این که تفکر کرد به دستور خودش حالا چطوری این طرف رو از زیر این ظلم و ستم خارج کنم به خودم توکل کنم نه به خود بکنم و نتیجهش مرگ یک انسان میشه نتیجهش میشه سالها دوری از جایی که توش بزرگ شده پس انگیزه درست بود اما عمل اشتباه بود ف فردای آن روز، آیه 13 میگه روز بعد باز بیرون رفت و دو ابرانی را دید که با هم نزاع می‌کنند. از آن که مقصر بود پرسید چرا برادرم را شاد می‌زنید؟ روز بعد باز موسی میره بیرون، دوباره دو تا ابرانی رو می‌بینه که با هم دارن دعوا می‌کنند، با هم نزاع می‌کنند. به اونی که مقصره میگه چرا این کار داری می‌کنی؟ اون ابرانی برمیگرده میگه کی تو رو رئیس من کرده؟ به زبان انگلیسی میگه کی تو گفت؟ کی گفت تو رئیس من؟ کی گفت تو حاکم من؟ اصلا به تو چه ربطی داره؟ میخوای منم بکشی مثل اون مصری که دیروز کشتی؟ موسی فکرش هم نمیکرد، دوربرش هم نگاه کرد، کسی ندیدش، فکرش هم نمیکرد این قضیه برقرار بشه، بعدا رفت ادامه کار رو بده، بعدا رفت قومش رو نجات بده. یه دفعه دید خبر در رفت یک روز پیچیده همه اطلاع داره، چیزی که فکرش هم نمیکرد. خبر کار موسی به سرعت پیچیده شده بود. تنها کسی که میتونست این خبر رو پخش کنه کی بود؟ خود اون شخصی بود که نجات پیدا کرده، خود همون شخصی که موسی به خاطرش درگیر شده بود با اون مصری، تنها کسی بود که این جریان نتیجه بود و تنها کسی بود که میتونست این خبر رو پخش کنه. او که نجات پیدا کرده بود خودش رفت و موسی رو خبر کار موسی رو به همه گفت. حالا یا متعجب شده بود از این قضیه، رفت به اقوامش گفت که بابا موسی اومد که خودش یک شاهزاده مصری اومد یک مصری دیگر خوش من رو رهایی داد، یا محتمل‌تر اینه که چون در کتاب مقدس نیست من دارم احتمالات میگم، محتمل‌تر اینه که او ترسید چون سرکارگرش نیست شده، سرکارگرش به قتل رسیده و از ترس اینکه و یه درمیگی هم بین اینها بوده و از ترس اینکه این قتل و گردن اون نیفته خودش رفت این خبر رو داره، حتی ممکنه به مسیحا خودش این خبر رو رسونده باشه. چرا؟ چون فردای اون روز کلام میگه فردای اون روز، فردا صبح اون روز فرعون خبر داشت، فرعون این خبر رو شنیده بود و در صدد قتل کشتن موسی برد و موسی گریخت و به کنار چاهی در سرزمین مدیان که خیلی فاصله داشت با مصر. بعد کلام به ما میگه که داستان رو که خوندیم میگه وقتی کنار چاه نشسته بود دختران رعوی یعجون اسم دیگرش میگه دید به اونجا اومدن با گله خودشون که اون گله رو آب بدن و چوبانه ای دیگه اومدن این دختران رو زدن و گله خودشون رو آب بدن. موسی این صحنه رو باز میگه دوباره موسی یک بی‌عدالتی رو داره، دوباره موسی داره یک ظلم و ستم رو میبینه و باز دوباره نمیتونه چشمش رو ببنده و بگه به من در میاد. این مشکل من هست، این از یه توی زندگی ما اتفاق رو میده ها، به عنوان مسیحی ما هم شما هم هستیم. چند وقت پیش توی شاپینگ سنتر بودی با هدا داشتیم رفتیم میتونم بر بچه ها خرید کنیم چی بود؟ یه دفعه دیدیم این هر دو افتاد روی زمین و حالا حالش بد شد، هر داری میداشت من نمیم افتاد روی زمین، کفش زمین شد و یه ادام درشتم شده یه دویدم گفتم دست نزدین و یکی تلفن زد و اجناس و این ها من همینجور داشتم رد می شدم یکم هم سرعت رو یواش کردیم با خدا نگاه کردیم رد شده در این رو برفتم جلوتر خدا می کنم یه چیزی در به من رو مسئولیت رو جاید خیلی حالم بگرد شد. من به عنوان یک مسیحی، به عنوان یک کسی که باید عامل برکت باشم، به عنوان یک کسی که خدا من رو نجات داده تا عامل نجات دیگر باشم، تا عامل برکت دیگر باشم، روز روم رو برگردوندم و گفتم به من مربوط نیست. بعدش حالا خیلی دعا کردم، خیلی توبه کردم، توبه کردم از این کارم، ولی درس بزرگی برای من. خدا به من گفت تو به همون موقعیتی که باید بسرهی نیست. حتما این نیست که من یک جنگ و خونریزی ببینم دستان بره بالا خدایا تو بیا و دعا کنم شبانه روز. ممکنه یک نفر تقلستی شما نیاز به دعا داشته باشه امروز به این بسرهی و شما به عنوان یک مسیحی مسئولید که دعاها برای او برسید که دستتو بذاری روش نشه بهش بگی من کنم و عنوان یک برادر در خانه خواهد است. دست تو بذاری تو شونش بگی چطوری میتونم بار تو رو کم کنم. من شما هم خیلی وقتا متاسفانه از کنارش رد میشم. اما من برکتم گرفتم و بزرگ شد. میدونم از این در میرم بگیم. نگاهی میکنم بغل دستی من، کناری من، خواهر من، برادر من چه نیازی داره. و چشمامو میبرم. موسی این کار نکرد. موسی این دل رو نداشت. دلی مثل من رو نداشت. به وجه. موسی ایستاد وقتی که سوال بود. ایستاد وقتی که ستم بود. هنوز تازه به خاطر همین کار از مصر خارج شده ها. از مصر فراری، از اون کاخ و از اون همه مزایا محروم شده. ولی باز هم در مسیری که خدا میخواد کرد. در مسیری که بهش اعتماد کرد. به سوال و ستم نباید باشه. پس برای این بی‌عدالتی نیست. نتیجه‌اش خب به هر حال گفتم تمام فنون نظامی رو در دربار مصر دیده بود قطعا میتونه سر یک جنگ و چوپان باشه. پس چوپان‌ها رو میزنه کنار و اجازه میده که گله اون دخترها بیاد و برای اونها حتی آب از چاه بکشه. گله اونها رو آب میده. نکته خیلی خیلی جالبش کجاست؟ آیه 18 میگه چون دختران به خانه بازگشتن پدرشان رحمیل از آنها پرسید چگونه امروز به این زودی بازگشت. این سوال داره نشون میده که دختران یتیمون هر روز که به سر اون چاه میرفتن همین مسئله همین مشکل رو داشتن، همین ظلم و بی‌عدالتی بهشون اعمال میشد. چون برای پدر تعجب داشته چطور شد که امروز زود اومده. و جواب دخترها چیه؟ مرد اونجا بود که به ما کمک کرد. این نکته برای من خیلی جالبه. باز وقتی که داشتم می‌خوندم دیدم چقدر این داستان داره داستان زندگی من شما رو ما رو زمانی که هنوز عیسی مسیح رو ملاقات نکرد. این دخترها از شرایطشون ناراضی بودن. مسلما کسی دوست نداره به ظلم و ستم بشه. کسی دوست نداره اول به سر این چاه آب میرسه ولی به خاطر زور دیگران، به خاطر قدرت دیگران و ضعف خودش کنار بیسته ساعتها تا گله های دیگران آب بخورن و بعد نوبت اون بشه. پس از شرایطشون ناراضی بودن اما توانش رو نداشتن که از اون شرایط خارج بشن. قدرتش رو نداشتن که از اون شرایط خارج بشن. این زندگی من و شما است. من و شما هم زیر ظلم و ستم و بار گناهان خودمون ما هم در اسارت ناله می‌کردیم، درد می‌کشیدیم اما قدرتش رو نداشتیم که از زیر این فشار بیرون بیاریم. چی شما را امروز آورد؟ امروز تو هوای 30 و نمیدونم چند درجه است. 30 و بوده که درستی؟ 38 درجه خود. چی شما را امروز اینجا آورده؟ امروز میتونستی زیر باد کولر باشی. امروز میتونستی تو ماشین های خدا رو شد همه رو ماشین های خود داریم تو ماشین ها رو کولر رو هم زیاد رو دور بزنیم. چی شما را اینجا آورده؟ نیاز روحی ما میدونیم. بله، اینکه شما یک چیزی دریافت کردی از اینجا که شما را امروز هم در این شرایطی که نرمال نیست، شرایطی که مساعد نیست، شما را اینجا به این صندلی آورده. و من دارم سر شما را بگردم. پس میخوام بگم که اینم شرایط ما بوده. چرا؟ چون ما هم به توان خودمون نمیتونستیم خارج بشیم. ما هم تو سالیان قبل بارها تلاش کردیم، نکردیم. بارها سالمان دعا کردیم خدایا من میدونم این دروغ بده من امسال دیگه میخوامانم خوب باشم دروغ بگم. فردای اون روز این معامله به قصه میخورد اول این نفر خود من بودم دروغ میگفتم به خاطر این کارو و بعد عذاب بگشم بعد درد. بارها و بارها ما تلاش کردیم با عمل خود با فکر خودم با متوسل شدن و قرم زدن به در دیوار این برمون این چیزها خودمون از زیر این اسارت و ظلم نجات بدیم و نه تونستیم نتونستیم تنها زمانی تونستیم که مسیح رو ملاقات کردیم تنها زمانی تونستیم که نجات دهنده رو ملاقات کردیم همونطور که دختران یتیم موسی منجی خودشون رو ملاقات کرد. اون روز بود که از این اون ظلم ستم آزاد شدن. پس داستان داستان زندگی من شما. آیه 20 دقیقا نقطه مقابل آیه 14. آیه 14 چی میگه؟ میگه آن مرد گفت چه کسی تو را بر محاکم کرده؟ حاکم و داور ساخته. آیا میخواهی مرد را بزن مانند آن مصری بکشی؟ این شخص یک عبرانیه، یکی از همون کساییه که موسی به خاطرش تمام شرایط خوبش رو گذاشت کنار، به خاطر اون شخص رفت مصر و به کمکش اومده. و اون مرد در جواب میگه که این تو را داور ساخته، تازه تحقیدش میکنه، میگه میخواهی منم مثل اون یوسف بکشی؟ حالا من میدونم چرا. از قوم خودش. اما نقطه مقابلش آیه 20 یتون میگه پدر از دخترانش پرسید او کجاست؟ چرا آن مرد را ترک گفتید؟ دعوتش کنید تا چیزی بخورد. از قوم موسی نیست. اما وقتی میبینه یک نفر نجات دهنده است، یک نفر داره عمل نیکو، یک نفر عدالت رو داره اجرا میکنه، او رو نزد خودش میاره، به او خوش آمد میده، با او هم صحبه میشه، برای او غذا رو تدارک میبینه، از او پذیرایی میکنه. باز این داستان هم خیلی من یاده ایست کار عیسی مسیح هم. عیسی مسیح هم قوم خودش رد شد، معجزات شفاهای بسیار انجام داد، اما اونها رو مسیح رو رد کرد. مسیح اومد برای آزاد کردن اون مرد، مسیح اومد برای اینکه نوری باشه در تاریکی برای اونها. اما مردم تاریکی و اسارت رو بیشتر دوست داشتن و گفتن آره باراباس رو بدیم، ما باراباس رو میخوایم، مسیح و مسیح بود. پس ببینیم داستان موسی ما رو داره میبره سمت که ما آماده باشیم واسه یک شخص بس بزرگتر از موسی و اون عیسی مسیح. آیه 23 بیرم دویدن میگه فرعون در بگذشت. وح عجب موقعیتی، همه چی رو بوده که من موسی خودش بود برگردم به مصر. چرا؟ اصلا فرصت از این تبایدتر هم کار خدا رو بگیره. یک نفر مصری کشته شد، من اومدم از این مصر فرار کردم و این یعقوب اومد دخترش با دخترش ازدواج کردن، الان هم ازش صاحب رو اولادم و امروز فرعون هم گفت کرده بعد سالیان سال از که 40 سال و بابا از آسیا خوب داده اکرام بهتر این موقعی با این همه برکتی که گرفتم زن و بچه برگردم مصر. این چیزی بود که شاید فرعون فکر بود، به موسی فکر کرد، اما خدا نقشه بس بزرگتر میشه. خدا فقط دستنده نکرد به این که خب حالا موسی شرایط اوکیه بیا برمید، خدا داشت شرایط رو فراهم میکرد، نه فقط برای موسی بلکه برای یک قوم. از طریق موسی که یک رهبری قوم رو انجام بده و اون قوم رو از اسارت بیاره. از خیلی وقتا ما نگاهمون به یک نقطه کوچیکه، اما خدا کل دسته. خیلی وقتا ما همین قدم جلو رو نمیدیم و میخواییم هر جور شد اون قدم رو برداریم. خدا که صبر، نه خدا یاد شرعی بکه من صبر دعا میکنم خدا یا من این کار انجام به فرصت طلایی کارو این کسب و این ماشین با این قیمت اصلا دیگه پیدا نمیشه. صبر بعد خدا میدونی به جایی یه پله ده پله این کاری که خدا داشت با موسی انجام از رو که آماده میدن برای اینکه فقط خودش از مصر بیرون نیاد، بلکه یک قوم رو فقط خودش توی مصر نجات رو پیدا نکنه، بلکه یک قوم رو نجات بده. اجازه بدید بریم جلوتر. حالا چرا خدا این کار رو انجام داشت میداد؟ به خاطر اینکه چیزی که تغییر نکرده بود، این شرایط فرعون مرده بود، بله همه چیز اوکی بود برای موسی، اما واسه قوم چیزی تغییر نکرده بود، حتی شرایط بدتر شده بود، اونها همچنان زیر ظلم و ستم و شکنجه و کار اجباری بودن. پس میخوام بگم خدا به یک شخص هیچ وقت نگاه نمیکنه، خدا به یک جماعت داره، همچنان که به یک شخص هم داره نگاه کنه یک جماعت رو هم میبینه. این همیشه توی ذهن ما باید باشه. سالها گذشت دور از مصر در یک بیابان، از کاخ پادشاهی با اون همه جواب شکوه به چوپانی. دختران یعقوب وقتی مصاحبه دیدن گفتن کی؟ گفتن یک مرد مصری. چجوری شناختن مصری؟ اون زهر و زیوری که داشت، اون لباسهای عیونی که داشت، اونها بود که معرفی بود که این یک شاهزاده مصری، این یک مصریه، چون یکی از بزرگترین قدرت‌های اون زمان. پس از اونجا موسا داریم می‌بینیم که اومده به یک چوپانی که در بیابون سالیان سال نزدیک 40 سال زندگی می‌کنه تبدیل شد. اما توی همون بیابون، توی همون دوران سخت، خداوند داره اون رو آماده. خداوند در اون پشت صحنه دستش توی کار و داره موسا رو به رحمت بزرگ که در ایمان عمل رشد کرده تبدیل. کسی که عکس العمل سریع نشون نده، کسی که ایمان و توکلش دیگه به خدا باشه، کسی که گوش بده که خدا داره بهش چی هم خداوند داره موسا رو تبدیل به یک همچین شخص برای خیلی از ما هم. خیلی از زمان ها توی زندگی عزیزان خیلی زمان میبره تا خدا کارش رو در ما کرده. ممکنه سالیان سال، ممکنه سالیان سال این وضعیت رو بگیشه. اما یه نکته هستی که میخوام به شما بگم، خدا هیچ وقت وقت من و شما رو طلب نمی‌کنه. خدا وقت ما رو طلب نمی‌کنه. امروز با خودم ممکنه بگم حتی زمان خدا وقت ما رو طلب نمی‌کنه، حتی زمانی که زندگی ما اونجایی که باید باشه نیست، موقعیت ما اونجوری که توی فکر خودمون فکر می‌کردیم نشد، حتی اونجا خدا وقت طلب نمی‌کنه. ممکنه امروز با خودم بگم خدایا من هیچ وقت فکر نمی‌کردم این همه سال توی استرالیا توی این وضعیت ویزایی گیر کنم. خدایا من اصلا فکرشم نمی‌کردم این کار بیزینس من اینجا باشه، این همه سالم توش بمونم. خدایا چرا این بچه من اینقدر گریه می‌کنه هر شب بیدار باشه؟ خدایا چرا وضعیت من اینه؟ چه چیزی رو تو میخوای در کل این کائنات و جهان از این زندگی من که اینقدر از نظر خودم بله به ثمر برسی؟ هدف خدای از این موقعیت من چیه؟ یاد بگیر خدا وقت غلط، خدا با زندگی تو کار خدا داره آمدن. من نمیدونم شهر به جایی بیرون خیلی سرزمه خیلی بود، خدا داره یه نفر آمده یه پشت سر تا شما رو از این شهر بکنید. شاید خود شما اون قهرمان ایمانی که امروز توی این موقعیت هستی و هی ناله سر میگی، 40 سال توی بیابونی ولی خدا داره از قهرمان ایمان میسازه. کدوم شما اینجا میتونه بلنشه اینو با ما گفتم بگه من از روز اول که از ایمان زدم بیم. از روز اول نمیدونم 20 سال بود 30 سال بود شرکت شد که ایمان آورده، من میدونستم امروز اینجا کدوم یکی از بچه های ورشیپه که بگه من میدونستم یه روز وای نیستم برای خدا میزنم؟ من میتونم ادعا کنم که من میدونستم یه روز این جمع از کلام خدا برگردم اینو ولی خدا استفاده همون روزایی که من فکر کردم توی بیابونم، همون روزایی که من فکر کردم خدایا این عذیت از همناک چیه، اینجا خدا داشت من از شما هم داره قهرمان ایمان هست، از شما هم داره خداوند استفاده کنه تا کاری بزرگ انجام بده. پس به کار خداوند، به دست خداوند در پشت صحنه ایمان داشته باشید. آمین. میرم جلوتر آیه 24-25. این آیه خیلی مهمه، یک بار دیگر میگه پس از روزهای بسیار پادشاه مصر مرد و نیزهای زیر بندگی ناله سرداده فریاد برآوردند و فریاد التماس ایشان به سبب بندگی به درگاه خدا رسید. خدا ناله ایشان را شنید. خدا عهد خود را با ابراهیم اسحاق و یعقوب به یاد آورد. خدا بر اسرائیل نظر کرد، خدا را دانست. روی این صحبت چند تا کلمه توی این آیات خیلی برجسته است. خداوند شنید، خداوند به یاد آورد، روی اسکرین هم اگه لطفاً بنویسید، خداوند دید و نظر کرد و خداوند دانست. این چهار تا کلمه خیلی برجسته است. حالا یعنی چی؟ خداوند شنید، اول خدا آه و ناله، خدا دعاهای قوم بنی اسرائیل رو به دربارش شنید.
خدا شنید بعد از سالیان سال بردگی آهنامه قوم شد. از خدا میشنم، از خدا میشنم، اون صدای ناله ما را هم شنید. زمانی که زیر ظلم ستم بودیم، زیر بار گناه بودیم و دیگه توانش را نداشتیم، اونجا هم خدا صدای ما را شنید. امروز هم صدای ما من شما را میشنم. خداوند صدای من و شما رو میشنوه وقتی که دعا میکنیم، وقتی که اون رو پرستش میکنیم و ستایش میکنیم، وقتی که آه و ناله میکنیم، عشق میریزید به درگاه خدا. خدا میشنوه، خدا گوشهاش بسته نیست. آمین. نکته بعد، خدا به یاد آورد. چی رو به یاد آورد؟ میگه عبدش. توی کتاب مقدس کلمه خدا به یاد آورد خیلی به کار برده شده، الان خصوص در عهد قدیم. یا حالا میگه خداوند عاملین عهد، کسایی که باشون عهد بسته بود رو به یاد آورد، کیای ابراهیم، اسحاق، یا اونها رو میگه به یاد آورد، یا میگه خدا به یاد آورد مفاد عهدش چیا بود. به شما زمین یاد خواهد شد، شما رو به سرزمین موعود میرسوند، از شما قومی بزرگ می‌سازم. آمین. شما فرزندان من و من خدای شما خواهم بود. و خیلی چیزهای دیگه. پس وقتی که به یاد آور یا اون عاملین عهد یا مفاد عهدنامه رو که به یاد آور. کلمه به یاد آور توی کتاب مقدس یادتون باشه. به این معنی نیست که حالا یه چیزی در جریان، یه اتفاقاتی هم در اون وسط میفته که یا خدا در جریانش نیست، یا بعداً متوجه میشه، یا فراموشکار خدا و از نظر اون پنهان. مثلا اینجوری نیست که خدا به خودش بیاد و بگه کلیدام کجا گذاشته، یا مثلا بگه که حالا این عهدی هم که بستی میکنیم کی بود؟ ابراهیم و یعقوب نفر سوم، ابراهیم و اسحاق نفر سوم کیه؟ یوحا. ابراهیم و اسحاق و یعقوب بستن ها یعقوب. خب من چی بود حالا عهدتون که حالا بخوانم حل کنیم؟ نه، اینجوری نیست. این چیز از نظر خدا پنهان نیست و خدا من هیچ وقت فراموش نمی کنه چیز. همه چیز رو در نظر داره. وقتی به کلمه به یاد آوردن توی کتاب مقدس به کار میبرن، یعنی خدا وارد عمل شد، مساویه با عمل کرده. کلمه به یاد آوردن پس در کتاب مقدس یعنی خدا وارد عمل شد، خدا دست به کار شد. کلمه به یاد نیاد از یاد بردن یعنی چی؟ یعنی خدا بعد اونها رو رد کرد، اون چیزهایی رو که حالا اقرار میکنه. خدا بعد اونها رو از به نظر خودش دیگه نمیاره، اونها رو به دست فراموشی میسپره. شما و من روز به عنوان یک ابن مسیحی که اینجا جمع شدیم باید بدونیم خدا برای ما چی رو به یاد میاره، چی رو از یاد میبره، چی رو به یاد میاره. عهدش. و چی رو از یاد میبره؟ آمین. گناهان هفته بعد شما میبینید، شما همه درس آورده خدا رو شکر. پس ما به عنوان یک مسیحی امروز باید بدونید که خدا تمام وعده‌هایی رو که توی کتاب مقدس میتونید پیدا کنید، کتاب مقدس رو بردارید، صفحه به صفحه شو که بخونید برای من شماست. هر وعده‌ای که توش پیدا کردید فکر نکنید نه این مال من نیست، من اون وعده‌تون نیستم، نه این مال اونایی، نه مال شماست. اینها رو خدا برای شما به یاد میاره، یعنی وارد عمل میشه برای انجام دادن و گناهان شما رو توی دریای فراموشی خودش رد از روی اونها میگذاره به وسیله کاری که عیسی مسیح کرد. آمین. خب خداوند دید، خداوند وضعیت اونها رو دید، خداوند زجر و نالهشون رو دید، خداوند اون وضعیت عذابناک قوم بنی اسرائیل رو اونجا دید. اگر موسی وقتی بی‌عدالتی رو دید نتونست بی تفاوت باشه، چقدر بیشتر خدای موسی حساس روی بی‌عدالتی و در کاری که عدالت رو بشه. پس بدونید که خدا من داره وضعیت من و شما و در پشت صحنه در پی انجام کاره. اما نکته آخر و خیلی مهمه توی این آیه میگه خدا من دانست. این بعد گذشته دلالت داره. God knew یعنی چی؟ یعنی خدا می‌دانست. چی رو می‌دونست؟ خدا چی رو دونست؟ خدا دونست چی؟ خدا دانست. به اشاره کرده اینجا توی یک سری ترجمه ها اینو اشتباه ترجمه کرده، به این که وقت خداوند آنها رو مورد توجه قرار داد. این ترجمه اشتباه. زبان اصلی زبان عبری میگه آلوهیم یده، یعنی خداوند دانست. حالا چی رو دانست؟ من 15 سال پیش، در من 14 سال پیش وقتی که پدر خودم رو از دست دادم، هیچ وقت اون صبح رو یادم نمیاد. صبح خیلی زود از بیمارستان اومدم خونه و وقتی وارد خونه شدم، اولین نفرهایی که رو اینها رو در آغوش گرفتم مادر و برادر بودم و اونها هم شروع کردن به من گریه کردن. اونها هم شروع کردن به من درد شدید شدن. یادمه که اون روزها ما کلمات زیادی بینیم رو در برادر نشدید، اما با دیدن من، شنیدن صدای آبانه من، اونها دونستن به جهر. تا حالا توی این موقعیت یک کردون یک نفر که درد و رنج عظیمی رو کشیده، عزیزی برد دسته، مشکلی برش میشونده، گریه کنان به سمت شما میاد و میخواد شما تسلیش برد، شما رو در آنش خود میدونید. معمولاً این زمانها زمانهایی نیست که برش داستان سرمایی کنید، کنید باش هم هست. معمولاً کلمه ها خیلی برش، او رو در آنش خود میدونید. و اون همین دور هفته میزنه و آه و ناله داره تعریف میکنه که چه درد و رنجی رو درش افتاده و چه درد و رنجی رو داره ترجمه میکنه. اما همینجور که آغوش گرفت هیچ میزه که خودش رو خالی میکنه و بعد التیامش با اینکه میگی آره من اون چیزی که تو میگی رو منم میشنم، اونی که تو میگی رو منم داره میبینم، منم درد میکنم و یک سری تمامات آغوش بکنم میبینم خیلی سخت و من خیلی بودم از سخت. چی رو میبینم؟ هم رو برکش کنم، ده هم رو برادش کنم از خدا من دانست. خدا من چی رو دانست؟ 400 سال داره میگذره، قوم توی اسارت و بندگیه، هیچ چیزی اتفاق نیفتاده، صحنه نمایش سرد و تاریکه، هیچ نور امیدی نیست. خدا همون که پشت صحنه داره کار میکنه، موسی رو آماده میکنه، اون قابله هایی که تو باب یک دیدیم رو داره آماده میکنه و خیلی چیزهای دیگر رو داره هماهنگ میکنه که این قوم، این صحنه عوض بشه، همچنان نگاهش به صحنه هم هست، همچنین از به صحنه هم غافل نشده، درد و رنج مردمش رو داره میبینه، سختی هاشون رو میبینه، ناله و شیونشون رو داره میشنوه. من میگم میدونم که سخت رو ولی عوض نمیشه، میدونم که خیلی زود داره این دوران تموم میشه. پس میخوام ببینید که وقتی خداوند داره این صحبت رو بکنه یعنی چی میاره. من نمیدونم امروز شما توی همین لحظه که اینجا نشستی در این زمان با چه درد و رنج دست و پنجه نرمید، نمیدونم توی چه کم چه مدت یا برای چه مدت دیگه هم طول بکشه این سختی شما این درد و رنج. همچنین نمیدونم که خدا چه کارهایی رو داره انجام میده پشت صحنه، چه کارهایی هم برای شما انجام داده و حتی نمیدونم که چرا شما سرتر از این وضعیتی که الان درش هستید هر چی که هست خارج نکرد. من اینو نمیدونم، اما با اطلاع و با قوت کلام خدا از یه چیز اطمینان دارم و اون اینه که خدا میدونه شما رو، خدا مطلع از وضعیت شما، از درد و رنج، از شکستگی دل، از ناراحتی، از افسردگی، از درد و رنج و ناله، از عشقهایی که بودی، خدا اطلاع داره. یه وقتایی بزرگترین امید، یه وقتایی بهترین چیزی که ما میتونیم بشنویم توی سختی ها میده که به ما بگن خدا میده، خدا اطلاع داره که تو در این وضعیت هستی. پس عزیز امروز میخوام در این انتهای این پیغام شما رو تشویق کنم، اگر در هر شرایطی هستید، هر گامی که میخواد بردارید، بدونید اون سالیان سال اشکیختنتون، سالیان سال دعاهاتون،
اون با خدا خلوت کردن هاتون رو خدا دیده، شنیده، یاد آورده، عهدی رو که باهاتون بسته و خدا میدونه تو چه وضعیتی هستی و چه و میدونه که امروز اطلاع داره که در چه وضعیتی به سر میبرید. میخوام شما رو مطمئن کنم از این و بهتون بگم که پشت صحنه خیلی بیشتر از اون چیزی که شما جلوی صحنه میبینید. آمین. فقط به دوستای خدا اجازه بدید با هم ای خدا من دلر جان از تو یک بار دیگه سپاسگزارم میکنم. ممنونیم برای کلام تو ای خدا من که کلامی شیواست ای خدا من به عزیزم و ما رو قوت که بخش درسته ای پدر جان امروز دعا میکنم برای اون خواهر و فرزندی که اینجا دلش پر از درد پر از آه و ناله از قلبش پر از اشک چشمهاش بنا به هر دلیل برای توی هر سختی و هر مشکلی که هست برای او میدن خداوند را به او حکمت به او نشون بده که پشت صحنه تو دردهای با او رها نکن به او اطمینان خاطر بده که او فرزند عزیز او دختر عزیز توست او پسر عزیز توست و تو او رها نکن تو همچنان رو در آغوش خودت داری و روی شونش میزنی و همین لحظه میبینی میدونم توست ولی میدونم که این شرایط داری ای خدا من امید دلهای این عزیزان رو تو ای خدا من در عزیزم فروزان امید دلهاشون رو تو قبول کن اجازه بده که با توکلی که به تو میکنم ای خدا من دعوای برکت توی زندگیشون باز بشه و مسیر ما و راههای تو رو ببینم و در آن با هدایت رو میکنم به دوست تو دعا میکنم به نام عیسی مسیح دعا میکنم آمین.